سفر می شویم تا آرامی خداوند عشق با رادیو آوای مهر. درود و احترام قلبی من نثار تمامی شما فرزندان زیبای خداوند مهرآفرین. من متین مهریار هستم و همراهتون هستیم در یک ساعت پیش رو با 21مین برنامه رادیو آوای مهر. دوستان و همراهان گرامی، امروز همراهی جناب آقای علی فیاض رو با برنامه رادیو داریم. ایشون نزدیک به 40 ساله که به کشور سوئد مهاجرت کردند. ویژگی بارز ایشون باور به پلورالیسم و دگراندیشی سیاسی و فکری و معنویه. در نتیجه قادرند از ابعاد بسیار متنوعی مسائل و رنجهای انسان معاصر و خصوصاً ایرانیان رو تحلیل کنند. در سوابق پژوهشی و مطالعاتی خودشون نگارش کتاب‌های متعددی از جمله بازگشت شازده کوچولو، مجموعه داستان رنج‌های ما، مجموعه مقالات و گفتگوها تحت عنوان میعاد با شریعتی، فرهنگنامه شریعتی و غیره رو دارند. جناب فیاض همچنین مطالعات عمیق و فشرده‌ای در زمینه عرفان ایرانی با تمرکز ویژه بر مولانا و صاحب تبریزی دارند. بنابراین ایشون دیدگاه چند بعدی به زندگی و مسائل جاری زندگی انسانی پیدا کردند. جناب فیاض، مطلع هستید که اخیراً جوانانی از ایران زمین به اعدام محکوم شدند. فعالیت‌های گسترده‌ای در اعتراض به مجازات اعدام شروع شده. دوست داریم دیدگاه شما رو هم در این مورد بشنویم.
بله، درود می‌فرستم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو و ممنونم از اینکه منو برای این گفتگو دعوت کردید. ببینید، من قبل از اینکه به موضوع بپردازم می‌خواستم اشاره کنم که اخیراً جوان‌ها به اعدام محکوم نشدن. این رژیم از بد و پیدایشش، یعنی از سال 58 که جمهوری اسلامی تأسیس شد، اعدام و کشتار در دستور کار اینها قرار داشت. از عوامل رژیم سلطنتی شروع کردند و بعد به نیروها و احزاب و سازمانهای سیاسی و فعالین حتی فرهنگی و روشنفکران پرداختند. حکم اعدام در این حاکمیت سابقه طولانی داره، یعنی با تولد خود این رژیم آغاز شده. ما در دهه 60 شاهد اعدام هزاران نفر از جوانان این مرزوبون بودیم و پس از اون هم رژیم به اعدامهاش در واقع ادامه داده. شما در واقع نه حتی دهه‌ای، نه سالی، نه ماهی، شما هفته‌ای رو پیدا نمی‌کنید که کسی از مردمان این سرزمین توسط این رژیم سرکوبگر اعدام نشده باشه. اما خب پیش از این، حالا بنا به دلایل متعددی، شاید به خاطر اینکه فضای مجازی به این شکل وجود نداشت، در دنیای مجازی الان همه این خبرها دیگه گسترش پیدا میکنه. قبلا مثلا شما از طریق روزنامه‌ها و نشریاتی که به ندرت در میومدن بخشن توی خارج، ولی الان شما از فضای مجازی، اینترنت، دستگاه‌های ماهواره‌ای و خیلی جاهای دیگه بلافاصله اطلاعات رو دریافت می‌کنید. و همین دلیل هم همگانی شده این اخبار گسترش پیدا میکنن و به میزانی که گسترش پیدا میکنن واکنش ها هم نسبت به اونها حدت و شدت بیشتری پیدا میکنه. به همین دلیل در واقع الان ما میبینیم هر اتفاقی که میفته در داخل کشور بلافاصله انعکاس بیرونی پیدا میکنه، حالا چه در خارج از کشور و چه در خود داخل. اما واکنش ها طبیعی است. کسانی که به هر حال سالهاست ظلم و ستم و سرکوبگری این رژیم رو تجربه کردن و سالها شاهد کشتار نسل جوان بودن در هر دوره‌ای، بنابراین نسبت به این اعدام‌ها و کشتارها که هیچ کدامشان هم دلیل منطقی براشون پیدا نمی‌شد، دلیل منطقی میگم از نظر رژیم، وگرنه من معتقد هستم که اعدام اولا خودش قتل حکومتی است، دوماً اعدام پرداختن به معلول هاست، علت ها چیز دیگری است و تا زمانی که علت در واقع ما ریشه ها رو در واقع بهشون مراجعه نکنیم، با شاخ و برگ ها رو از میان برداشتن کاری رو از پیش نمیتونیم ببریم. رژیم جمهوری اسلامی از اونجایی که نه بر مناسبات علمی و فرهنگی و حقوق قضایی، حقوق کیفری، اینایی که میگم منظورم مدرنه، مال انسان امروز، مبتنی بر حقوق بشر است، از اونجایی که به اینها باور نداره و پایبند نیست، طبیعتاً فکر میکنه که با قتل، با اعدام، با دار زدن به اون چیزی که خودش میخواد برسه میرسه، چون این چیزی نیست. ما میدونیم که عواملی که حتی در فرض کنیم جوانانی که بزهکار هستن، یا الان ما میدونیم چقدر خشونت در جامعه رشد کرده، یا حتی دزدی هایی که میشه، ممکنه قتل هایی که به وجود میاد، اینها همش معلول هستن. رژیم جمهوری اسلامی این مسائل رو اساساً درک نمی کنن و علت هم خود این حاکمیت است که زمینه رو فراهم کرده برای بزهکاری، برای نمیدونم اعمال خشونت از سوی شهروندان نسبت به هم دیگه، فقری که الان 70% جامعه رو در برگرفته، ببینید زمین ساز دزدی هست، زمین ساز نمیدونم خیلی مسائل دیگه ای هست و اینها علتش خود رژیم هستن. همه اینها در واقع معلول هستن، عوامل جانبی هستن، اون عوامل اصلی و زمین ساز خود این رژیم هست. حالا من اینا رو اشاره کردم، برگردم ببینید به این جوانانی که میگید، خب طبیعتاً الان موجی به وجود اومده که مخالفت با اعدام ازش یاد میشه. شاید سازمان ها و جریاناتی که در دوره های قبل گاهی وقتا مثلا میگفتن بله مثلا طرف جنایتکاره، بله باید اعدام میشه، اونها هم دیگه تجدید نظر کردن و به اینجا رسیدن که اعدام قتل حکومتی است، باید با اعدام مخالفت کرد، با اعدام تمامی شهروندان، نه تنها بچه‌هایی که سیاسی هستن، نه تنها بچه‌هایی که توی خیابون میان به این رژیم اعتراض میکنن، حتی شهروندان عادی که ممکنه دست به کشتن کسی دیگه زده باشن یا مرتکب جنایاتی شده باشن، چون همونطور که گفتم همه اینها معلول هستن و علت چیز دیگری است و با این مسائل، با این عملکردها هیچ مشکلی حل نمیشه، کما اینکه ما میبینیم 40 سال است رژیم دست به کشت و کشتار زده و هیچ نتیجه‌ای آیدش نشده. اعتراضات و مخالفت‌های عمومی هم روز به روز بیشتر گسترش پیدا کرده.
خیلی متشکرم جناب فیاض. به نظر میرسه گاهی اوقات هدف برای صدور هرچه بیشتر احکام اعدام صرفاً رعایت قوانین یا برقراری قوانین نیست، بلکه میخواد ترس و وحشت بیشتری در بین مردم ایجاد بکنه. در این مورد تا چه حد موفق شده و نظر شما چیه؟
خب ببینید، اگه رژیم موفق شده بود از دهه 60 که با موج مخالفت، مقاومت و مبارزه روبرو شد و اون همه دست به کشت و کشتار زد، باید جامعه دیگه الان کاملا از که منفعل می شد، دیگه نباید حرکت اعتراضی به وجود می اومد. از لحاظ گفتم جرائم اجتماعی هم اگر اینا کارساز بود، ما الان روز به روز می بینیم حتی جرائم اجتماعی داره بیشتر رخ میده و حالا فسادهای درونی خودشون که بحث دیگری است. بنابراین کاملا مشخص است که اینها کارایی ندارن، به نفع به هیچ کمکی هم به رژیم نمی کنن، چون همینطور که گفتم اینها معلول ها هستن. تا زمانی که علت و علت ها وجود دارن، معلول ها هم طبیعتا به وجود خواهند آمد. یعنی تا شما ریشه یک سری ناب سامانی ها رو نزنید، از ریشه نکنید، شاخ و برگش میزنه بیرون باز از زیر زمین. این است که رژیم ببینید سعی میکنه رعب و وحشت ایجاد کنه، شاید توی مراحلی هم توی دورهای کوتاهی هم موفق شده، ولی در دراز مدت قادر نیست جامعه رو منفعل کنه و در واقع پاسیو بکنه، به خاطر اینکه همطور که گفتم زمیناش وجود داره. شما تا زمانی که ببینید فقر وجود داره، تا زمانی که بیکاری وجود داره، تا زمانی که خشونت‌های اعمال شده از طرف نیروهای انتظامی با مردم شاهدش هستیم، نمیشه گفت که دیگه رژیم چجوری میخواد خاموش کنه چیزی رو. یعنی اصلا شدنی نیست. اینها وقتی فقر هست، مردم خب میدونن دلایل این فقر و عوامل ایجاد فقر چه کسانی هستند. الان شما در دوره‌ای هستیم که جوانان و جوانان به هر حال میبینن، میخوانن، از جهان پیرامون خبر دارن. دیگه فقط این نیست که مثلا در مرزهای داخل باشن و از طریق روزنامه‌ها و ارگان‌های رسمی مثلا رژیم‌ها بهشون اطلاعات داده بشه. امروز ما در واقع وارد دنیایی شدیم که بهش میگن انفجار اطلاعات. به همین دلیل هم رژیم قادر نخواهد بود در واقع جامعه رو اونجوری که خودش میخواد یک دست و ساکت بکنه. حالا من مثال ساده دیگه بزنم. شما اگه به نیروها و عوامل خود رژیم دقت کنید، شما ببینید تا این چند دهه چقدر با ریزش نیروها مواجه بوده. درگیری های داخلی خودشون و فساد هایی که در واقع خودشون دارن صورت میدن و حذف همدیگه هم که به صورت باندهای مافیایی عمل میکنه، کاملا یکی دیگه از نمونه های واضح این است که رژیم نه تنها در سطح اجتماعی بلکه در ساختار سیاسی و حاکمیت خودش هم قادر به یک دست سازی نیست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. اگر از زاویه دیگه‌ای بخوایم نگاه کنیم به مسئله صدور حکم اعدام یا رعایت قوانین و صدور احکام قانونی، باز به نظر میرسه که این احکام به طور عادلانه و منصفانه صادر نمیشن و اجرا نمیشن. به نظر میرسه که به خاطر جرم‌های کوچکی احکام سنگینی صادر میشه و کسانی که جرم‌های سنگین‌تری مرتکب میشن مسئول هستند از هر نوع مجازاتی. لطفاً در این مورد برامون توضیح بدید.
خب ببینید، این رژیم حتی قوانین خودش رو هم قبول نداره. این رو ما بارها شاهدش بودیم. باز برای نمونه من به دهه 60 برمیگردم، چون مستند هست دهه 60 و مربوط به یک نفر و دو نفر و ده نفر و صد نفر نیست. در اون زمان خب بسیاری از این نوجوانان و جوانان که در زندان بودن جرمشون چی بود؟ خیلی هاشون، اونایی که 6 سال، 7 سال، 10 سال بهشون حکم داده بودن که حتی یک روز نباید بهشون حکم داده میشد، به خاطر پخش یک اعلامیه یا فروش یک نشریه، به اینا هر کدوم 6-7 سال داده بودن که اصلا خب کاملا مشخص ظالمانه است و اصلا در یک فضای دموکراتیک ما اینجا اصلا تو ذهنمون تصور نمیتونیم بکنیم که یک نفر یه اعلامیه رو داره میخونه انتقادیه یا پخش میکنه، شما اینو ببرید یک روز حتی بهش زندان بدید. اون که بعد همون باز بر اساس قواعد و قوانین خودشون همین بچه ها رو به 6 سال، 7 سال، 8 سال، 10 سال بعضی حبس ابد محکوم میکردن. حالا من چرا میگم؟ چون بچه هایی که اگه احتمالاً تو درگیری های مسلحانه حضور داشتن و شرکت کرده بودن که اونا حکمشون در جا اعدام بود، بنابراین این 6-7 ساله ها یا 10 ساله به جرم خوندن نشریه یا هواداری از یک گروه یا سازمان بهشون حالا لطف کرده بودن 7 سال، 8 سال، 10 سال زندان. ولی همین ها رو اومدن همشون رو سال 67-68 اعدام کردن، که یعنی علارغم حتی قضاوت های خودشون، حکم های به اصطلاح قانونی و شرعی خودشون، یعنی بر اساس دستگاه قضاوت خودشون حکم صادر شده بود، همه اینا رو کشتن. که خب منتظری صداش در اومد، به اون قاضیان گفت که شما در آینده اسمتون رو به عنوان جنایتکاران در تاریخ خواهند نوشت. یعنی میگم چون مستنده، بنابراین ما داریم اینا هیچگاه حتی قوانین خودشون رو هم رعایت نمی کنن. به همین دلیل خب همین خیلی از این قوانینی رو که صادر میکنن، حکما و چیزایی که علیه دیگراندیشان و جوانان و غیره و جوانانی که میان توی خیابون، نه تنها توی مسائل سیاسی، حتی تو مسائل اجتماعی هم اینا صحنه‌سازی میکنن، وادار میکنن افراد رو به علیه خودشون دروغ گفتن. ببینید بارها افراد رو آوردن، بچه های سیاسی، نیروهای سیاسی یا بچه های معترض کنونی توی خیابان، وادارشون کردن زیر شکنجه های گوناگون روانی و جسمی بیان علیه خودشون در واقع شهادت بدهن، به دروغ بگن من این کار رو کردم. یعنی شما قانون شکنی رو هم مثل فسادی که درون اینها هست در تمامی ابعاد مشاهده میکنید، یعنی از جرائم کوچیک گرفته تا جرائم بزرگ. به همین دلیل از اونجایی که شما دسترسی به اطلاعات ندارید، تمامی این حکما، احکام نمیدونم دادگاهی و قاضیانشون مبتنی در واقع بر اسناد دروغ هستند، گواهی های دروغ، سند دروغ، سندسازی های دروغ. به همین دلیل اینا همونطور که گفتم به قوانین خودشون هم پایبند نیستن. و من بارها گفتم جای دیگه که وقتی قانونگذار خودش قانون رو رعایت نمیکنه، نمیتونه انتظار داشته باشه از شهروندان. این است که ما میبینیم خب در جامعه تمرد میشه، اعتراض میشه، قانون گریزی وجود داره، به خاطر اینکه قانون ها هم ناعادلانه است و هم اونایی که قانون خودشون قانون گذار هستن اساسا قانون رو رعایت نمیکنن.
بله، نکته بسیار جالبی رو بهش اشاره کردید، بسیار مهمه. وقتی قانونگذار قانون رو رعایت نمی‌کنه، قانون قدرت اجرایی خودش رو از دست میده. به نظر شما چه راهکارهایی برای متوقف کردن این قانون غیر انسانی مجازات اعدام در حال حاضر وجود داره؟
خب ببینید، تا این رژیم هست این قوانینش رو پیاده میکنه. به نظر من تا نابودی این رژیم، سرنگونی این رژیم لااقل، چون ساختار این رژیم با کشتار و اعدام در واقع شکل گرفته. ببینید من مسئله اعدام، اول اینکه گفتم یک قتل حکومتی است، بعد هم اصلا در شما در جهان مدرن، در دنیای مدرن، حالا بگذاریم توی آمریکا مثلا بعضی از ایالت‌هاش هنوز حکم اعدام دارن، یا حالا چین، کشورهایی که به شکل دیگه اداره میشن، ولی شما در جهان دموکراتیک شاهد حکم اعدام نیستید. یعنی من فکر میکنم همه به اینجا رسیدن که اصلا اعدام به نظر خود من هم علاوه بر این که مجازات نیست، یک نوع رهایی هست برای فرد. منظورم این نیست که خوشحال بشیم یا طرف خوشحال میشه که اعدام بشه، نه، منظورم این نیست. و بیشتر منظورم واسه جنایتکاران حرفه‌ای است، سیاست مدارانی که خودشون جنایتکار بودن، نظامیانی که جنایت کردن، اونها رو میگم، مردم عادی رو طبیعتا نمیگم. خب شما اینا رو مجازات که نمی کنید. کسی که مجازات باید بشه، باید مثل توی همین دنیای مدرن مرتکب قتل شده، جنایت شده، 20 سال 10 سال حالا هر چقدر توی دادگاه عادلانه، باید حکم واسش صادر بشه. ولی شما وقتی اینا رو میگیری، من منظورم باز میگم تأکید میکنم جنایتکاران واقعی است، خب شما اونو راحت کردی با یه گلوله. یعنی مجازات طرف شده 30 ثانیه‌ای، اصلا دیگه مجازات رو نمیفهمه که، راحتش کردی. از این لحاظ هم به نظر من حکم اعدام اصلا چیز غلطیه، اصلا بی منطقی درش نیست. شما، ما داشتیم خودمون صحبت میکردیم قبلش، اشاره کردی که فرصت این که انسان میتونه دگرگون بشه، میتونه متحول بشه، حالا مجرمین واقعی رو میگیم، نه افرادی که به خاطر حق حقوقشون اعتراض کردن، شما حتی امکان این که انسان به هر حال موجودی است رو به تکامل، متحول میشه، دگرگون میشه، شما این امکانات رو هم از طرف گرفتید. به همین دلیل هم به نظر من مسئله اعدام باید باهاش به اشکال گوناگون مواجه شد، محکوم کرد و مانع از اون شد. اما در ایران ما متاسفانه تا زمانی که این حاکمان بر سر کار هستند به همین روش خودشون ادامه خواهند داد. اگر از من بپرسید چی کار باید کرد، خب گاهی وقتا ما اینجا در خارج یا حالا در داخل یا جای بحث همین مبحث رو باید نفی اعدام رو باید پیش برد، باید روی اون تأکید کرد، تکرار کرد، کما اینکه شما خودتون شاهد بودین بعضی از زندانیان سیاسی توی داخل کشور هم نه به اعدام گفتن و خواستار لغو اعدام شدن. خب این چیزی بود که توی خارج به هر حال بیشتر گفته می شد به خاطر فضای باز سیاسی که وجود داشت. الان گسترش پیدا کرده. وقتی سری از زندانیان شناخت شده میان این مسئله رو مطرح می کنن، وقتی وارد جامعه میشه خودش زمینه ساز اعتراضات گسترده‌ای میتونه بشه علیه اعدام. و تا زمانی که جامعه ایستاده و مسئله اعدام یا مسئله خشونت‌های دولتی و حکومتی واسش عادی شده و تحمل میکنه، اینها همین روند رو ادامه خواهند داد. اما باز برگردم سر حرف اصلیم، تا زمانی که این حاکمیت هست اعدام تا آخرین لحظه در دستور کارش خواهد بود. باید به نظر من این رژیم رو سرنگون کرد تا ما از این شر این مسائل راحت بشیم. حالا اینکه ممکنه حالا بعضی از دوستان یا این رژیم شد بعدش چی، چون بله میدونیم که خب ساختار جامعه خشونت نهادینه شده، یه دوره به هر حال طول میکشه تا جامعه از این وضعیت، از این خشونتی که درش نهادینه شده رهایی پیدا بکنه، اونا دیگه به نظر من بحثای بعدی است. در رابطه با این رژیم ما هیچ راهی نداریم به جز اعتراض به اعدام، به جز تبلیغ و تمرکز بر این که ما مخالف اعدام هستیم و اعدام باید از قانون برداشته بشه، و اینا هم که گوش نمیدن و کار خودشونو میکنن و ساز خودشون رو میزنن. بنابراین راهی باقی نمیمونه به جز سرنگونی این حاکمیت و به وجود آمدن یک حاکمیتی پس از این، حالا هر رنگی داره، هر چیزی هست، هر فردی یا حزبی یا سازمانی یا مجموعه اینها دارن جامعه رو قرار باشه، اگر قرار باشه اداره کنن، باید یک قوانینی باشه که درش نفی اعدام باشه، نفی شکنجه باشه، نفی نمیدونم تبعید و زندان و نمیدونم به خاطر عقاید، به خاطر بیان اندیشه، بیان فکر، بیان دین، بیان مذهب، هر چیزی. ما نیازمندیم باید چنین چیزی به وجود بیاد به هر حال پس از اون. ولی تا زمانی که اینها هستن متاسفانه اینها اعدام رو ادامه میدن، خواهند داد. و من حتی انقلاب یا هر شکلی بخواد که اتفاق بیفته برای سرنگون این حاکمیت، اینها با توجه به ماهیتشون تا آخرین لحظه دست به کشت و کشتار خواهند زد و خشونت خودشون رو ادامه میدن. درست ما چیزی که توی لیبی دیدیم آخرش چی شد. متاسفانه اینجوریست. یعنی بعضی ها خب حالا میگن میشه شاید به تدریج، ولی به نظر من یه مقدار خواب و خیال هست. این حاکمیت حاکمیتی نیست که تن به قواعد بازی بده حتی، و یعنی حتی خودشو هم نمیخواد درست نگه داره، به خاطر حفظ خودش هم یه چیزهای رویا نمیفهمه یا فکر میکنه بر بستر خشونت میتونه خودش رو حفظ کنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات جامعی که دادین در این مورد و خیلی متشکرم ازتون که علی‌رغم مشکلات غیر مترقبه‌ای که براتون پیش اومد همچنان به ما ملحق شدید و در این برنامه شرکت کردید. لطفاً سخن پایانیتون رو با شنوندگان ما بفرمایید.
من هم تشکر میکنم مجدداً از شما که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. من خب نظرم این است که ما تا اونجا که میتونیم، ببینید یه بخشی از مردم این سرزمین در داخل هستن، طبیعتاً اونا محدودیت‌های خاصی دارن که میدونیم، از چش کور کردن تا کشتن تا شکنجه‌های وحشیانه، طبیعتاً خب اونجا با محدودیت‌های خودشون سر و کار دارن، هر لحظه میخوان برن بیرون توی تظاهراتی، توی اعتراضاتی، نمیدونن برمیگردن یا بر نمیگردن، سالم برمیگردن، سالم بر نمیگردن، توی زندان زیر شکنجه کشته میشن. خب محدودیتای دارن یه مقدار اونا رو محدود میکنه، ولی میدونیم که همه اونها میخوان هرچه زودتر از شر این حاکمیت خلاص بشن. اما ماها که در خارج هستیم به نظرم باید بلندگوی اونها باشیم، باید انعکاس پیام ها و خواستا و مطالبات اونها باشیم و تا اونجا که میتونیم در توان داریم افشاگری کنیم. در کشورهایی که زندگی میکنیم با رسانه های اینجا، اونهایی که ارتباط دارن با نمایندگان مجالس، با سازمان های حقوق بشری در ارتباط باشن، مسائل داخل رو منتقل کنن و اگر امکانش وجود داره بر دولت ها فشار وارد بیارن که اونها هم به نوبه خودشون بر رژیم جمهوری اسلامی فشار وارد کنن. ما باید مسئله طرح نفی اعدام، نهب اعدام رو باید خیلی برجسته و گسترده مطرح بکنیم و این پیام رو به داخل منتقل کنیم. این پیام باید همگانی بشه. به هر حال علارغم این که من اشاره کردم که این رژیم این شگرد و شیوشه و برای موندن همواره دست به اعدام میزنه، اما این فشارها به هر حال باز اثراتی در جامعه خواهد گذاشت. ممکنه محدودیت هایی برای اینها اعمال بشه و اینها همش مفید خواهد بود. باید دست به دست هم داد و نسبت به ستمگری، سرکوب و استبداد و اختناقی که در ایران داره اعمال میشه اعتراض کرد، واکنش نشان داد و اونا رو برجسته تر از اون چه که حتی هست کرد برای اینکه ملموس تر بشه.
خیلی متشکرم از حضورتون.
خواهش میکنم. لطف دارید.
و سخن پایانی با شنوندگان ما.
درود میفرستم خدمت شنوندگان خوب شما. امیدوارم که این بحثا که حالا در رادیو شما میشه یا در جاهای دیگه شنوندگان و دوستان با نگاه در واقع منطقی و استدلالی بهشون نگاه کنن، اگه انتقادی دارن، اگه نقطه نظری دارن، در یک فضای دموکراتیک با یک بردباری و صبوری و آزاداندیشی به این مسائل توجه نشون بدن، نقد کنن، حتی اعتراض بکنن.
شنوندگان عزیز، در اینجا بیانیه شماره 2 گروه زن زندگی آزادی در شهر گوتنبرگ رو به اطلاعتون میرسونم. هموطنان عزیز مقیم یوتبوری، این آخرین جمله بچه های محکوم به اعدام خانه اصفهان، مجید، سعید و صالح روی یک تکه کاغذ مچاله بود: نگذارید ما را بکشند. اما سپیددم آنها نبودند، جلاد بود و چوبه دارش. وجدانهای بیدار هموطن، جمهوری اسلامی همچنان برای تناب دارش به دنبال گردن است و جان عزیز محمود مهرابی، توماج صالحی، عباس دریس، مجاهد کورکور و صدها جوان دیگر که دلیرانه در مقابل جنایتکاران رژیم اسلامی ایستاده اند در خطر است. اینک وظیفه ماست که صدایشان باشیم. همراه شو عزیز. زمان شنبه 18 ماه می، ساعت 14 تا 15، مکان روبروی ایستگاه مرکزی قطار یوتبوری، برگزار کننده گروه زن زندگی آزادی گوتنبرگ سوئد. دوستانه و همراهان عزیز، امروز قصد داریم مبحثی بسیار هیجان انگیز رو شروع کنیم. مبحثی که دکتر جوردن پیترسون، روانشناس مشهور کانادایی، اون رو کابوسی برای خودش میدونه و این کابوس چیزی نیست جز کتاب آیون نوشته کارل گوستاو یونگ. دکتر جوردن پیترسون، روانشناس بالینی و استاد دانشگاه تورنتو کانادا، از حدود 10 سال پیش با انتشار ویدیوهای تدریس خودش در دانشگاه تورنتو مشهور شد و امروز شهرتش آنچنان جهانگیر شده که برای ایرانیان اهل مطالعه و پژوهش نامی کاملا آشناست. شهرت دکتر پیترسون عمدتاً به خاطر تحلیل‌های عمیقیه که در بررسی روایت‌های کتاب مقدس انجام داده. پیترسون از پیروان و مریدان کارل گوستاو یونگ، فیلسوف و روانشناس برجسته سوئیسیه. آیون یکی از کتاب‌های یونگ که برای روانشناسی مثل جوردن پیترسون به یک کابوس وحشتناک تبدیل شده. همراه ما باشید و شما هم در این کابوس وحشتناک ولی حیرت انگیز با دکتر پیترسون شریک بشید. مطالبی رو که براتون در مورد کتاب آیون میخونم ترجمه ویدیوهایی که یک روانشناس و یوتیوبر بسیار با استعداد به نام مکس دیرات تهیه کرده و شما میتونید اونها رو به زبان انگلیسی در کانال یوتیوب خودش هم بشنوید. من این سری برنامه ها رو به طور جداگانه در کانال یوتیوب آوای مهر آپلود خواهم کرد و در بخش دیسکریپشن لینک کانال یوتیوب مکس دیرات رو براتون خواهم گذاشت که بتونید به راحتی بهشون دسترسی پیدا کنید و در صورت تمایل این برنامه ها رو به زبان اصلی هم بشنوید. ولی اکیداً توصیه می کنم چه به فارسی و چه به انگلیسی حتماً این برنامه ها رو دنبال کنید، چون درهای شگفت‌انگیزی به روی دیدگان شما گشوده خواهد شد و وارد دنیایی خواهید شد که می تونه تا آخر عمرتون شما رو مفتون و مجذوب خودش بکنه. البته خوندن خود کتاب آیون هم میتونه مفید باشه، اما بنا به گفته خود کارل گوستاو یونگ، خوندن آیون بدون خوندن تمام آثار پیشین یونگ فقط منجر به سردرگمی میشه. جوردن پیترسون میگه که اگر میخواید برای باقی مونده عمرتون دچار یک کابوس دائمی بشید، کتاب آیون یونگ رو بخونید. این کتاب من رو وحشت زده کرد. یونگ در این کتاب اون فانتزی رو که بنیانگذار تمدن دنیای غرب در طول 4000 سال گذشته بوده رو تحلیل میکنه. یونگ توضیح میده که ما در یک قلمروی از هوشیاری یا کانشسنس زندگی میکنیم که همه چیز رو در مورد اون میدونیم. و از طرف دیگه قلمرو ناخودآگاه وجود داره که ما هیچ چیز در موردش نمیدونیم. اما بین این دو قلمرو فضای بسیار گسترده‌ای وجود داره که همون فضای تخیل ماست. در این فضا ما آگاه هستیم به اینکه چیزهایی وجود دارن که ما اونها رو نمیدونیم و برای داشتن درک و تصوری از این ناشناخته ها شروع به خیال پردازی می کنیم و اینجا همون جایی که فانتزی و تخیل در انسان رشد می کنه. این همون چیزیه که در مطالعه تاریخ باهاش سر و کار پیدا می کنیم و دامنه تخیلات و تصورات ما هرچه بیشتر گسترده می شه. یونگ ایده ناخودآگاه جمعی رو از همین طریق پیدا کرد. فهم ناخودآگاه جمعی در ابتدا خیلی مشکله، ولی اگر بتونیم تصویری کلی از مدل نگاه یونگ پیدا کنیم، ناگهان همه چیز برامون معنا پیدا میکنه. این صحبت‌های دکتر پیترسون مقدمه‌ای هستند برای صحبت در مورد شگفت‌انگیزترین کتاب یونگ، تحت عنوان آیون Researches of the Phenomenology of the Self که به فارسی یعنی آیون پژوهش‌هایی در پدیدارشناسی خود. برای درک کتاب آیون ما باید قبلاً مفاهیمی مثل سایه یا شادو، ناخودآگاه جمعی و ارتباط روانشناسی با مذهب رو درک کرده باشیم. و بعد از اون وقتی کتاب آیون رو بخونیم دچار کابوسی مادام العمر خواهیم شد و کابوس در اینجا به معنای یک اتفاق دردناک نیست، بلکه در واقع اشاره به موضوعی داره که در تمام عمرتون شبانه روز به اون فکر خواهید کرد، موضوعی که به شکلی پایدار ساختار شخصیت شما رو تغییر میده. بخش اعظم مطالبی که پیترسون در بیبلیکال سریز میگه که مجموعه سخنرانی‌هاش در مورد روایت‌های کتاب مقدسه متأثر از مطالعه کتاب آیون یونگ بوده. در این سلسله مباحث ما کتاب آیون رو فصل به فصل مرور می‌کنیم و در مورد پیام اصلی هر فصل صحبت می‌کنیم. گوش کردن به این مباحث نه فقط برای طرفداران جردن پیترسون، بلکه حتی برای مخالفین اون هم بسیار مفید خواهد بود، چون با پیش‌فرض‌های روانشناختی و متافیزیکی که افکار پیترسون رو هدایت می‌کنند آشنا می‌شیم و همچنین توانایی بهتری برای رد یا تایید اونها پیدا می‌کنیم. یونگ در ابتدای کتاب آیون اشاره می‌کنه که اون این کتاب رو به عنوان یک فرد مذهبی ننوشته، بلکه از جایگاه یک پزشک و روانشناس مطالب رو تحلیل کرده. در این مباحث تمام تلاش بر اینه که بدون هیچ قضاوتی تنها نوشته‌های یونگ رو مرور کنیم و برداشت و قضاوت با خود شما خواهد بود. مکس درات همراه با مطالعه کتاب آیون از دو منبع دیگه هم بهره برده. اولی The Ion Lectures از ادوارد اف ادینگر و دیگری کانال یوتیوب اوبربویو که شامل ویدیوهایی که توسط استفان و جیمز در همین مورد تهیه شده. اما ابتدا ببینیم که آیون به چه معناست؟ واژه آیون اشاره به مجموعه تصاویر سمبولیک بسیار پیچیده‌ای داره که در طول قرن‌ها شکل گرفتند و معانی بسیاری دارند. هر کدوم این تصاویر اشاره به تجربه‌ای انسانی دارند که در قالب کلمات در اومده. وقتی از این واژگان رمز گشایی کنیم، کل ارگانیسم که همون روان انسانه آشکار میشه. آیون یک مثال خوب از این واژه ها و کلماته. در یونان باستان سه واژه برای زمان وجود داره. کرونوس اشاره به زمان خطی و کم میداره. کایروس اشاره به یک مقطع خاص زمانی داره که در اون یک اتفاق خاص رخ میده، مثل جایی که عیسی مسیح میگه My Kairos hasn't yet come، یعنی زمان من هنوز نیومده. واژه سوم آیون هست که پیچیده تر و گیج کننده تره که اشاره به یک عصر یا دوره طولانی داره که میتونه حتی به اندازه ابدیت طولانی باشه. کلمه یونانی آیون همچنین ارتباطی با واژه یونانی آیونیوس داره که به معنای بدون آغاز و بدون پایانه. همچنین مرتبط با واژه آیدیوس هست که به معنای ابدیه. هر دوی این واژه ها یعنی آیونیوس و آیدیوس از آیون مشتق شدند. از نگاه یونگ آیون به ماه افلاطونی اشاره داره. ماه افلاطونی یا دوره‌های نجومی دقیقاً 1/12 هر سال بزرگ یا هر سال کبیر هستند که هر سال بزرگ بر اساس مدت چرخش 12 صورت فلکی در آسمان زمین محاسبه میشه. هر سال بزرگ یا سال کبیر معادل 25734 سال زمینیه و هر ماه افلاطونی طبق محاسبات یونگ معادل 2144.5 سال زمینیه. در دوره آیون یونگ عمدتاً بر یک دوره 2000 ساله بعد از میلاد مسیح تمرکز میکنه. این دوره 2000 ساله دوره‌ای بوده که اگر در اعتدال بهاری از زمین به خورشید نگاه میکردیم، صورت فلکی ماهی یا حوت رو در آسمان میدیدیم. اما الان ما در عصری هستیم که این صورت فلکی ماهی داره جای خودش رو به صورت فلکی اکواریوس یا دلو میده. علت تمرکز یونگ بر این دوره 2000 ساله اینه که در این دوره یک تغییر اساسی در روانشناسی انسان غربی رخ داده و این تغییر با ورود نماد مسیح به زمین اتفاق افتاده. بنابراین یونگ عصر ماهی یا حوت رو به عنوان آیون مسیح معرفی کرده. یونگ عمدتاً به بررسی این موضوع می‌پردازه که چرا مسیحیت از بعد روانشناسی چنین تأثیر عظیمی بر بشریت گذاشته. یونگ تمام نمادهای نه فقط مسیحی بلکه مذهبی و همینطور سمبول‌هایی رو که در این دوره ظهور کرده بررسی می‌کنه. ولی قبل از اینکه به این مباحث برسیم لازمه بفهمیم که یونگ چطور ذهن انسان رو فرمول بندی و قابل درک میکنه. اون این کار رو در 4 فصل اول کتاب انجام میده و از فصل 5 همه چیز به قول دکتر جردن پیترسون وحشتناک میشه یا terrifying. در واقع بعد از اینکه ما تونسته باشیم با مفاهیم ایگو یا من، شادو یا سایه، سیزرجی یا تقارن بین آنیما و انیموس و نهایتاً مفهوم سلف یا خود آشنا بشیم، اینجاست که کم کم مفهوم آیون برای ما باز میشه. لازمه ذکر کنم که پرسونا یا نقاب در این مباحث مورد توجه نیست. فصل اول کتاب آیون ایگو نام داره که در فارسی به من یا نفس ترجمه شده. ایگو همون خود آگاه و هوشیار شماست. به عبارت بهتر ایگو شامل هر چیزی در مورد خود شما و دنیای اطراف شماست که آگاهانه، قابل شناخت و قابل بازنمایی باشه. یعنی هر چیزی که بهش آگاه هستید میتونید درکش کنید و میتونید اون رو به هر وسیله‌ای نشون بدید. ایگو 2 جزء داره. یکی عامل جسمی یا بدنه، دیگری عامل روانی یا ذهنه. برای رشد ایگو یا من یا نفس ابتدا باید از خود آگاه شد و این آگاهی یا خودآگاهی از طریق آمیختگی عوامل جسمی و روانی اتفاق میفته. فرایند رشد آگاهی از اوایل زندگی آغاز میشه، وقتی انسان نوزاد یا خردساله و لزوماً از همون ابتدا از خودش آگاه نیست و به همین دلیله که مراقبت پدر و مادر یا مراقبین دیگر رو نیاز داره. در این دوران به جای اینکه شما با اراده خودتون با جهان تعامل داشته باشید و با اون رفتار کنید، دنیا برای شما اتفاق میفته. شما فقط زمانی آگاه میشید و به هوشیاری میرسید که بدنتون با محیط اطراف خودش در تعامل قرار بگیره. مثلا وقتی بچه هستید و در حال خزیدن در اطراف هستین، با یه جغجغه روبرو میشید. با برداشتن جغجغه و تکون دادن اون از عملکرد جغجغه آگاه میشید. هرچه کودک زمان بیشتری رو با محیط پیرامون خودش تعامل داشته باشه، بیشتر به منیت و ایگو خودش پی میبره. متوجه میشه که اون خودش یک سوژه است که بر روی اشیا یا ابژه ها عمل میکنه. این روندیه که در تمام طول زندگی انسان ادامه پیدا میکنه. هرچه انسان اشیاء ناشناخته یا ناخودآگاه رو بیشتر تجزیه و تحلیل کنه، که اینها میتونن یا اشیاء فیزیکی یا اجزایی از اطلاعات باشند، انسان هوشیارتر میشه و منیت اون رشد میکنه. اینها اطلاعات مهمی هستند که درکشون به درک بقیه کتاب کمک میکنه. در رابطه با روان انسان، هر چقدر انسان محتویات ناخودآگاه بیشتری رو در خودآگاه خودش ادغام کنه، منیت یا ایگوش بیشتر رشد میکنه. در مدل تفکر یونگ، تمام هدف زندگی اینه که به طور مداوم محتویات ناخودآگاه خودمون رو، چه در درون و چه در اطرافمون، در خودآگاه خودمون ادغام کنیم، تا زمانی که هوشیاری و ناخودآگاه هر دو به تعادل برسند. در مدل تفکر یونگ، در پایان این فرایند ایگو به خود تبدیل میشه. در فصل 4 بیشتر در مورد این موضوع بحث خواهیم کرد. یک عامل مهم دیگه در مورد نفس وجود داره که مسئله اراده آزاد یا فری ویل هست و اینکه ایگو چطور از اراده آزاد استفاده میکنه. در اینجا ما قصد نداریم که در مورد مسئله وجود یا عدم وجود اراده آزاد صحبت کنیم. بیایید فرض کنیم که ایگو اراده آزاد داره و یا اساساً توهم این رو داره که اراده آزاد داره. یونگ معتقده که ایگو فقط در قلمرو آگاهی دارای اراده آزاد هست. با این حال، این اراده آزاد وقتی با محتوای ناشناخته یا ناخودآگاه روبرو میشه، دچار محدودیت‌هایی میشه. وقتی ایگو با بخش‌های ناخودآگاه روانش تماس پیدا می‌کنه، اون بخش‌های ناخودآگاه نوعی خودمختاری یا اتونومی دارند. محتویات ناخودآگاه تمایل دارند که مافوق ایگو عمل کنند. به عنوان مثال، وقتی کسی عصبانی میشه، این نیروی ناخودآگاه خشمه که بر خودآگاه اون تسلط پیدا می‌کنه. در موارد شدید تقریباً غیر ممکنه که فرد بتونه از احساس عصبانیت خودش جلوگیری کنه. تنها به وسیله رویارویی آمدانه با محتویات ناخودآگاه ذهنمون یا محتویات ناشناخته دنیای بیرونمونه که میتونیم از اونها آگاه بشیم، اونها رو درک کنیم و بنابراین تأثیر اونها رو بر خودمون محدود کنیم. در برخی موارد اگر کسی نتونه به درستی با این محتویات ناخودآگاه یا تکه های ناخودآگاه مقابله کنه، میتونه خودش رو کاملاً تحت کنترل ناخودآگاه قرار بده. این نیروهایی که ایگوی ما رو تهدید میکنند به اشکال مختلفی ظاهر میشند. دو مورد از اونها که یونگ در موردشون بحث میکنه، عقده ها یا کمپلکس ها و کهن‌الگوها یا آرکیوتایپ ها هستند. در مورد عقده ها یا کمپلکس ها میتونیم اینطور توضیح بدیم که وقتی شما با فردی که ایدئولوژی یا مدل فکری خاصی داره مواجه میشید، مثلا با یک کمونیست یا فاشیست رادیکال، شما در واقع با خود اون فرد گفتگو نمی کنید، بلکه با مجموعه‌ای صحبت خواهید کرد که ایگو یا منیت این افراد رو احاطه کرده. تنها زمانی که انسان نسبت به این پیچیدگی آگاه بشه، میتونه محتوای ناخودآگاه و تأثیرات اون رو کاهش بده. در مورد نمونه‌های از کهن‌الگوها، سه فصل بعدی کتاب حول همین مفهوم نوشته شده. در فصل دوم که در مورد سایه بحث می‌کنیم، در دسترس‌ترین کهن‌الگوها رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. در فصل اول ما هنوز با چیزی که بتونه ترسناک باشه و ما رو دچار کابوس کنه مواجه نشدیم، چون هنوز در حال بررسی یک سری مفاهیم اولیه هستیم. ولی این برنامه رو دنبال کنید تا همراه هم آروم آروم قدم در دنیای حیرت انگیزی بگذاریم که کارل گوستاو یونگ در کتاب آیون به تصویر کشیده. کانال یوتیوب رادیو آوای مهر رو سابسکرایب کنید تا بتونید به راحتی به ادامه این مبحث هیجان انگیز دسترسی داشته باشید. اینها مطالبی هستند که دنیای شما رو زیر و رو خواهند کرد و به شما این قدرت شگرف رو خواهند داد که بتونید هرچه بیشتر به بخش با شکوهی از حقیقت دست پیدا کنید که حقیقت همون شالوده و ابزار کیمیاگریه، همون یگان مسیر زندگی و شکوفاییه. کانال یوتیوب رادیو آوای مهر رو سابسکرایب کنید و با ما در این سفر بی‌نظیر همراه باشید. دوستان و همراهان عزیزم، از صمیم قلب سپاسگزارم از همراهی تک تک شما و از همکاری تمامی عزیزان بزرگواری که در تهیه این برنامه یار و یاور من بودند. رادیو آوای مهر رو در کانال یوتیوب رادیو آوای مهر و همچنین در وبسایت avayemehr.org دنبال کنید و البته میتونید رادیو آوای مهر رو هر هفته شنبه ها ساعت 9 صبح به وقت اروپای شمالی در سایت رادیوی gnf.nu ردیف 102.6 هم بشنوید. تا برنامه آینده، براتون در آغوش خداوند مهر و زیبایی و راستی لحظاتی سرشار از شادی و امید و پویایی آرزو می کنم.
شد سراسر جهان، Thank you.